الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که روایات وارده در باب مورد بحث که مال حلال مخلوط به حرام باشد اول باید خوانده بشود، بعد ببینیم از مجموع این روایات چی می شود گفت. بعضی ها قائل بودند مثل صاحب مدارک که اون چرا که به عنوان خمس در این روایات آمده است صدقه است و مصرفش هم فقرا. مشهور و معروف قائلن که خمس اصطلاحی است و مصرف او هم مصرف سایر موارد خمس است که به هر حال حسب اون چی که بعدن خواهیم گفت باید تقسیم بشود که نصف می شود سهم امام علیه السلام و نصف هم سهم سادات. برخی مثل مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه قائل به این بودن که از مجموع روایات تخییر استفاده می شود و مقتضای جمع بین روایات تخییر است بین صدقه دادن و خمس دادن و منحصر نیست تطهیر این مال حلال مخلوط به حرام به خصوص خمس اصطلاحی. بیان مرحوم محقق همدانی دیروز مشروحاً و مبسوطاً بیان شد، اعاده نمی شود. عرض کردیم دیروز آخر بحث که با ایشان نمی شود مساعدت کرد و همراه ایشان نمی شود چون حسب فرمایشی که بزرگان در اینجا دارن چند اشکال بر مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه وارد است. اشکال اول این است که ایشان فرمودن از امر واقعه در روایت سکونی که روایت رو ما خواندیم، روایت سکونی را از حضرت صادق سلام الله علیه که عرض کرد اینی کسبت و مالن اقمزت و فی مطالبه، از محل درآمد چشمام پوشیدم گفتم پول جمع کن به تعبیری از هر راهی شد حلالن و حرامن و قد اردت توبته ولا ادری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علی. ازت میفهمم که قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه تصدق به خمس مالک. این امر به تصدق در این روایت که ما این که در روایت دیگر باز از سکونی هست ولیکن اونجا به جای تصدق دارد اخرج خمس مالک فإن الله عز وجل قد رضی من الانسان بالخمس. خلاصه امر به تصدق یا امر به خمس دلالت بر وجوب ندارد. دلیلش هم این میگیرد که این امر بعد از توهم حضر است، زیرا این شخص بعد از آنی که مال او حلال با حرام مخلوط شد این چنین برحال میدانست که تصرف در مال حرام جایز نیست، مال غیر هست، تصرف در مال حرام جایز نیست. پس توهم حضر و تصرف در این مال، حضر از تصرف در این مال براش بود، این معنا وجود داشت ولی تصریح نشده به نهی، ولی میدانست که این مال تصرف او الان چی است؟ غیر جائز. چون این معنا در کلام مقام بود امر امام به تصدق یا اخرج امر عقیب حضر یا مایت و حمل حضر هست و چنین امری دلالت بر وجوب ندارد. لذا هر یک از صدقه دادن یا اخراج مال به عنوان خمس می شود واجب، بسیار جائز نه واجب. پس بنابراین اگر جائز شد ما ایم و این روایت به دو طریق که نقل شده است، اگر حالا روایت واحده نباشد، بگیم دو تا روایت باشد، هم تصدق برای ما جایز است، هم به اصطلاح اخراج به عنوان خمس جایز است. ما مخیریم بین هر یک از این دو. این را مرحوم فقیه همدانی رضوان الله فرمود. جواب فرمایش ایشان این است که تصدق به مال غیر گرچه حرام است، ولی هر حرامی اگر قبل در سؤال سائل باشد مانع از ظهور امر متعلق به اون حرام، اگر امری بعد از اون واقع شد، مانع از تعلق اون امر به عنوان وجوب همیشه نیست، همیشگی نیست. به عبارت دیگر امر عقیب حظر دائما به معنای جواز نیست و اون حظر قبل یا توهم حظر مانع از وجوب امر نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه این سائل در هر دو روایت چی را داره سوال میکند؟ سوال او از این است که من فعلا که در مقام تفریق ذمه هستم چه بکنم؟ نه اینکه سوال کند که آیا تصرف من حرام است یا نیست. اون رو میدانه، او رو سوال نمیکنه، میدانه که الان ذمه او به خاطر وجود مال غیر در اموال او مشغول شده به مال غیر. این باید تفریق ذمه کند. راه تفریق ذمه را از امام علیه السلام میپرسد، نه اینکه اصل اشتغال ذمه برای او معلوم نباشد. اصل اشتغال ذمه او به مال غیر و اصل اینکه تصرف در این اموال به خاطر اینکه مخلوط شده با مال غیر جایز نیست، اینا رو میداند، اینا رو سوال نمیکند. سوال از کیفیت تفریق ذمه است. من چه کار کنم که ذمه من فارغ بشود به هر حال از مال غیر؟ اینو سوال میکند. امام علیه السلام جواب میدن، میفرمان این تفریق در واقع به واسطه خمس دادن است. خب به حسب فهم عرفی از این جواب امام، پس از این سوال این آقا که در واقع سوال منتویست در کلام او که من مال حلال با حرام مخلوط کردم و خودم هم این کار رو کردم، چرا؟ نه از غیرها. دارد که من خودم اموالی رو دست آوردم و چشمامو بستم که حلال است اینایی که من گیرم میاد یا حرامه، لذا به وسیله خودم این خلط بین حلال و حرام واقع شده. این در واقع دارد سوال میکنه که الان پشیمانم، میخوام توبه کنم، چون بحث حق مالی هست، توبم به رد ما اموال غیر به صاحبانشان هست، من چجوری تفریق ذمه کنم؟ اگر امام علیه السلام تعبیر این را دارن که خمس بده، این تخییر ازش فهمیده می شود، تخییر فهمیده می شود. اگر بنابود دو شق می داشت در هر جواب سوال، در هر دو روایت می بایست اون ادلم ذکر بشود. حالا اینجا عرض می کنیم که آیا این را واقعا دو تا روایته یا یک روایته. پس ظاهر این که از نظر فهم عرفی این است که وظیفه منحصر در وجوب هست. حمل بر جواز به لحاظ اینکه این امر بگید عقیب توهم حظر است، این خلاف فهم عرفی است. عرف در اینجا تفریق ذمه را واجب میداند، واجب میبیند یا جایز. حالا کار نداریم به عنوان خمس تفریق ذمه کند یا به عنوان اخراج به اصطلاح تصدق، الان فعلا میگیم دو تا روایت باشد، ولی هر یک از اینا باشد به عنوان وجوب هست یا به عنوان جواز؟ واضح است که به عنوان وجوبه. اینکه تفریق بله آقا جایز، یعنی اگه من جایز، این اگه دلت خواست تفریق ذمه بکن، اگرم نخواستی تفریق ذمه نکن. کی همچی چیزی در اینجا میفهمد؟ فهم عرفی اینه که وقتی دارد وظیفه خودش را از امام علیه السلام سوال میکند و امام وظیفه او رو بیان میکند، این است که امر در اینجا در حقیقت برای همون وجوب هست. اون توهم حظری که در قبل از این امر وجود دارد مانع از دلالت این امر بر وجوب و اقتضای این امر نسبت به وجوب نخواهد بود. هذا اولا. پس بنابراین ترخیص و جوازی که از فرمایش مرحوم کاشف الغطاء، مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه استفاده شده بود، بی وجه هست. و اما این که فرمودن در روایت اولا که عبارت بود معتبره عمار، عمار ابن مروان، که این را باز ما خواندیم، این را باز عرض می کنم مجددن تا بله. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، روایت اولین روایتی که ذکر کردیم همین بود، یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس فی ما یخرج الخمس. یکی از چیزایی که خمس درش هست چی فرمودن؟ حلال مختلط بالحرام. این در روایت سریع آمده، یعنی خمس، اولا خمس متعارف منظوره، چرا؟ چون در بحث غنیمت و بحر و که قوس هست و معادن، همین خمسه که محل بحث است و متعارف است منظور است، نه خمسه به معنی یک پنجمی که به عنوان صدقه داده بشود، اون اصلا مراد نیست. اگر در اون معادای مال مختلط به حرام خمس متعارف است، در مال مختلط هم که در ردیف اونها ذکر فرموده امام علیه السلام، در اینجا هم باید همون خمس متعارف باشد. این دیگه صریحه در این جهته. اگر این است، چطور مرحوم فقیه همدانی ادعا فرمودند که در این روایت کیفیت تفریق و تطهیر به غیر تخمیس که عبارت از تطهیر مال از راه تصدق باشد؟ این از کجا استفاده می شود؟ در این روایت که این معنا نیست. در این روایت صریحا مال مختلط به حرام را می فهمد باید خمس داده بشود، نه بحث تصدق. مصرفش هم مثل مصرف سایر موارد، همون چیه که اونها به هر حال سهم امام و سهم سادات هست، اینجا هم همونه. نه اینکه مصرفش تصدق باشد که مربوط به فقرا می شود، که انما الصدقات للفقراء. پس تصدیق مرحوم همدانی در این جهت نمی شود کرد، چون تصدق به مال غیر و اکتفاء به تصدق در مقام تفریق دلیل میخواد. بعد دلیل علی ذلک، ما میگیم خمس بده، دلیل روایت معتبره عمار هست. اگر نداشتیم دلیل خاص که مال مجهول المالک که نشود به صاحبش رسوند باید تصدق به اون مال داد، حتی صدقه دادن در اونجا هم بی وجه بود. حتی در سایر موارد مال مجهول المالک میگه صدقه بده در جانب مالکش. این مال اگه دلیل خاص نمی داشتیم، چون روایاتی داریم که مال مجهول المالک را اگر مایوس شدین از مالک، مالک را نمیشناسین، صدقه بدین از جانب مالک. این دلیل خاص دارد. اگه این دلیل خاص نبود اونجا هم نمیگفتیم صدقه بدهد. به هر حال ما نمیتونیم با قیاس و استحسان مطلبی رو بگیم، دلیل میخواییم. ما در اینجا اونی که داریم نسبت به مال مختلط به حرام، حلال مختلط به حرام داریم، که خمس است که روایت معتبره مروان بود. چون تصدق، شما آیا صاحب مال شما رو وکیل کرده؟ خیر. آیا شما ولایتی بر او دارید؟ خیر. چگونه تصدق میدید از جانب او؟ نه وکیل او هستین نه ولی بر او هستین. تصدق دادن یا وکالتن باید از مالک باشد یا ولایتن بر مالک باشد. شما نه وکیلید نه ولی، چجوری میخواد صدقه بدهید؟ پس وجهی نیست. و قهرن چنین تصدقی مفرق ذمه هم نیست. و حتی با وجود دلیل بر جواز تصدق، ما اینم گفتیم که اگر تصدق بدهد یا تملک کند، در هر دو صورت خودش تملک کنه ولی صدقه بدهد عوضش را، خود مال را به صدقه بدهد یا اینکه عوض او را بدهد، مال را تملک کنه بدل او را که مثل یا قیمت هست به فقیر بدهد، داریم که ضامن هست اگه مالک بعدم پیدا شد گفت نه صدقه، کی گفته صدقه بده، مثلا این آقا باید بپردازد، اون تصدقی که از جانب مالک داده است فایده‌ای ندارد. ما روایت خاصه‌ای داریم که بر اساس اون روایات عرض کردیم در باب مال مجهول المالک، قائل به جواز تصدق هستیم. گرچه حالا اون روایات از نظر مورد مورد خاص است، ولی کن مورد مخصص وارد نیست و قهرن نتیجتاً اون روایات رو میگیم عمومیت پیدا میکند، هم نسبت به اون موارد شامل حال میشود، هم در سایر موارد که به طور کلی مالی باشد که انسان عاجز باشد از این که مال به مالکش برساند، چون مالک رو نمیشناسد یا میشناسد و نمیشود به مالک رساند. در اینجاست تصدق مجزیست در مقام تفریق بر اساس این روایات که این شخص به هر حال به وظیفه فعلیه خودش عمل کرده است، وظیفه فعلیه او تصدق است. پس التزام به تصدق و اکتفاء به تصدق در مقام تفریق ذمه به خاطر این روایات. حالا میایم در محل بحث. اگر روایت معتبری دلالت بکند بر این که خمس واجب است در باب حلال مخلوط به حرام، در این مورد خاص اگر چنین روایتی وارد شد مثل ما نهنوفی، قهرن اون روایاتی که میگه اگر مالی که مالکش را نمیشناسی دسترسی نسبت به مالک ندارید باید صدقه بدهید، این روایت خمس مخصص اون روایات میشود. صناعت اصولی این اونا عام است، گفتیم مورد موارد اونها مخصص اون وارد نیست که روایات باشد. خب اونا عامن، شامل هم موارد خودشان رو میشن هم غیر اون را. ما نهنوفی هم با قطع نظر از این روایت داخل در همون مصادیقه، یعنی مالی که به مالکش دسترسی نداری و نمیتونی مال او رو بهش برسانی. خب ما باشیم اگه این روایت نمی بود ما میگفتیم چی؟ باید مثل اون بقیه موارد تصدق کنید. ولی اگر این روایت خاصه وارد شد، نسبت این روایت به نسبت به اون روایات عامه که در مطلق مواردی که مال مالک امکان رساندن به او وجود ندارد یا چون نمیشناسیم یا میشناسیم و دسترسی به او نمیشود پیدا کرد، در اینجا اگر این روایت نمی بود ما میگفتیم در اینجا هم همین کارا باید کنید تصدق بدید، ولی این روایت آمده میشه مخصص اون روایت عامه که هر جا که مال مجهول المالک هست تصدق راه تفریق ذمه است، الا در جایی که مال حلال مخلوط به حرام باشد، اینجا تخمیس مفرق ذمه است نه تصدق. پس بنابراین اخذ به اطلاق نصوص صدقه که مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه فرمودن حسب صناعت اصولیه بلا مورد هست. بله اون عمومات در صورتی که این روایت معتبر نمی بود قبول است، ولی این روایت که آمده است این می شود مقید اون اطلاق یا مخصص اون عام. پس ما باشیم و فقط روایت عمار، کاری به این روایت دوم نداریم که تعبیر آخر صدقتن درش آمده بود، با روایات صدقه روایت عمار به تنهایی نگاه کنیم با اون روایات، قهرن تخمیس متعین است و تصدق بیوجه است. خب حالا در رابطه با روایت عمار این حرف را زدید که روایت معتبره بود، در مقابل این روایت روایت سکونی واقع شد. در اینجا تارتن طبق یک نقل عنوان اخرج آمد به عنوان خمس، اخرج الخمس، در روایت دیگر عنوان تصدق دارد، تصدق. خب این اینجا چی میکنید؟ پس اگه تصدق آمده پس این روایت هم داریم، این مفادش ولو در مورد این خاص است با اون روایت عامه آمره به تصدق مضمون واحد پیدا میکند. دقت فرمودین؟ مضمون روایت صدوقی سکونی که در او عنوان تصدق آمده است، تصدق به مالک در این عنوان تصدق آمده است، این با روایات عامه ای که دلالت بر این دارد که اگر هر مالی را دسترسی به مالک نبود تصدق کنید، این با اون می شود متحد المضمون. دقت کردین؟ اینجا چه باید کرد؟ لعل مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه که همینم هست به این روایت نظر فرمودن و لذا قائل به جواز بین تخمیس و تصدق شدن. تخمیس که مضمون روایت عمار بود مروان بود و تصدق که مضمون روایت سکونی است. اینو باید جواب داد. اما این که مرحوم فقیه همدانی فرمودن خمس، تعلق خمس به مختلط با سایر مواردی که خمس باید بپردازد فرق دارد، اینجا تعین ندارد، بلکه خمس متعلق به مال حلال مخلوط به حرام یک عدل تفریق ذمه است، عدل آخر هم دارد، سایر موارد عدل آخر ندارد، سایر موارد فقط خمس است. در معدن فقط باید خمس بپردازد، در برحال مثل غنائم باید فقط خمس بپردازد، در ارباح مکاسب باید فقط خمس بپردازد، ولی اینجا نه. این یکی که مال حلال مخلوط به حرام باشد، این یکی هم تخمیس می شود کرد و هم تصدق. این بیان مرحوم شیخ همدانی رضوان الله علیه بر اساس روایت مروان و روایت سکونی است، چون هر دو رو جمع بکنیم این نتیجه رو ایشان گرفتن. این هم صحیح نیست این فرمایش که ما بگیم به خاطر وجود روایت سکونی خمس در مورد حلال مخلوط به حرام با سایر موارد متفاوت است. چرا؟ چون ظهور روایت در فرض خلط و اینکه نمیداند به اصطلاح حلال کدوم است و حرام کدوم است، ظهور روایت این است که مال را میفرمایند تقسیم کنین که خمسش برای امام باشد و باقی برای مالک. التزام به تفکیک کردن بین این مورد از سایر موارد اولا خلاف ظاهره، چون ظاهر روایت اولا که معتبر هم بود، وقتی این مال مخلوط به حلال مخلوط به حرام را در ردیف غنیمت ذکر کرده است، در ردیف به اصطلاح ارباح مکاسب ذکر کرده، در ردیف معدن ذکر کرده، در ردیف بحر که مراد غوث هست ذکر کرده، در ردیف اونا اگر ذکر کرده، در اونا که تخییری وجود ندارد، در این هم باید تخییری نباشد، در اونا تعین دارد خمس دادن، در این هم باید متعین باشد خمس دادن به عنوان واجب عینی تعیینی. از روایت سکونی باید رفعیت کنیم. خب اگر گفته بشه آقا روایت سکونی به این آسانی نیست که ما بخوایم رفعیت کنیم، اونم روایت معتبره بود، اونم اعتبار سندی داشت، دلالتش هم که واضح بود، طبق یک نقل عنوان اخرج الخمس بود ولی رقل دیگر تصدق به مالک بود، ولی روایت سکونی با روایت عمار که روایت اولا بود که خواندیم در صورتی معارضه می کند که متن روایت سکونی طبق نقل جناب کلینی در کافی باشد، که همونجوری که مرحوم شیخ عاملی، شیخ عاملی رضوان الله در وسائل نقل کرد. این یک نقل است و یک نسخه بوده و مشهورم به همین نسخه نگاه کردن که در اینجا تعبیر تصدق است. حالا بیاریم، ما عرض کردیم که این طبق دو تا نقل رسیده است. مرحوم کلینی روایتی که میکنه در اونجا امام علیه السلام طرف که میاد میگه آقا قصد به اصطلاح توبه دارم و فلان، چه کار کنه؟ امام میفهم تصدق به خمس مالک، تعبیر تصدق به خمس مالک دارن. ولی نقل دومی هم هست که مرحوم صدوقی، شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل میکنه از سکونی. در این نقل دارد که فقال علیه السلام اخرج خمس مالک، ندارد تصدق به خمس مالک، اخرج خمس مالک. خب اگه اخرج خمس مالک باشه، این با همون روایاتی که دلالت بر روایت عمار، یعنی که دلالت دارد که تخمیس راه تخلص است و راه تطهیر مال تخمیس است، با اون میشه یکی. خب حالا مرحوم برقی هم در محاسن از نوفلی نقل میکند به همین عنوان اخرج خمس مالک، نه به عنوان تصدق. مرحوم شیخ مفید در مقنعه به صورت ارسال نقل می کند. از مجموع معلوم می شود که ظاهراً نقل مرحوم کلینی با نقل مرحوم شیخ صدوق موجب میشه که اینا دو تا روایت باشد، یک روایت بوده ولی ناقل متعدد بوده است. تارتا مرحوم کلینی نقل میکند و اخرى مرحوم شیخ صدوق نقل میکند و شیخ مفید هم لفظاً یکی بودن و هم معنن، طرق مختلف است و مشهور و معروف از فقها فقط به همون نقل مرحوم کلینی اکتفا کرده بودن که تعبیر به تصدق به خمس مالک شده بود که یک پنجم رو به عنوان صدقه بدهد، خوی میشه معارض با روایت عمار. اون دیدن، خب بنابراین نه اون را دیدن ولی نه مشهور اون روایت، بعد در صدد جواب از اون روایت برآمدن، گفتن این خمس مال تصدق به خمس مالک، تصدق معنای اصطلاحی صدقه مراد نیست، معنای لغوی است که انه این خمسی هم که میدهد یک نوع صدقه است برای او، اینجور زیاد اینجور توجیه میگردن. حاضا اولا، ثانیاً مرحوم صدوق همین روایت رو به سند معتبر دیگری باز نقل کرده. خب پس مرحوم صدوق در اینجا به صورت به سندی که به اسنادی که از محمد ابن یعقوب دارد این روایت نقل کرده است، ولی در نقل مرحوم صدوق عنوان اخرج خمس مالک هست، روایت را به سند معتبر دیگری در اونجا دارد، در اونجا دارد فقال علیون علیه السلام اخرج خمس مالک، تعبیر اخر تصدق دیگه نیست. فان الله عز وجل قد رضی من الانسان بالخمس و سائر المال کلیه لک حلال، روایت خواندیم دیروز. خب اولا اینجا اخرج دارد بدل تصدق، کما اینکه اینجا انسان دارد بدل اشیا. فان الله عز وجل قد رضی من الاشیاء بالخمس در روایت نقل اول بود، ولی در نقل دوم دارد من الانسان بالخمس. پس بنابراین می شود این دوتا روایت از مرحوم صدوق یک مضمون با روایت عمار، می شود این روایت دوم و نقل دوم که معتبرم هست یکی. در روایت عمارم عنوان اخرج به عنوان خمس، اینجا هم عنوان اخرج به خمس مالک است. پس نتیجه می شود که این روایت که نقل شده است از مرحوم شیخ صدوق معید روایت عمار می شود، نه معارض با روایت عمار. پس ما در صدد به اصطلاح توجیه روایت عمار که بگیم آقا تصدق معنای لغوی او مراد است نه صدقه اصطلاحی و یک جوری بخوام توجیهش کنیم، این لازم اصلا نیست، این اصلا متحد المضمون شد، مضمون شد با روایت عمار. اگر اتحاد مضمونی پیدا کرد هر دو این روایات می‌فرمایند که باید خمس مال را به عنوان خمس انسان اخراج کند و این خمس هم همون خمس اصطلاحی است کما علیه المشهور و کما علیه مرحوم سید در عروه رضوان الله علیه. پس بنابراین یک روایت است، نسخه ها مختلف. آیا حالا مرحوم سکونی همون جوری که در کافی آمده است بیان فرموده است یا اونجوری که در من لا یحضر بیان شده است فرموده است؟ چون ما نمیدانیم فرمایش مرحوم سکونی از طبق کدوم نقل کرده است، در نتیجه هیچ ترجیحی بین این دوتا نقل نیست و علل قاعده باید بگیم این دوتا این روایت دوتا بر اساس این دوتا نقل هر دو تساقط میکنن. خب اگر تساقط کردن از درجه اعتبار ساقط، فقط روایت عمار میماند. پس اولا گفتیم ما نقل دوم رو اختیار میکنیم که میشد مؤید روایت عمار، ثانیا میگیم اصلا این تساقطی چون دوتا نقل است با هم مغایر و هیچ کدوم ترجیح بر دیگری هم ندارد، چون سکونی از دو طریق نقل کرده، چون ترجیحی ندارد احده ما بر دیگری، پس در نتیجه ساقط میشد هر دو. ما میمانیم روایت عمار، روایت عمار هم که مخصص عمومات روایات صدقه بود نسبت به مال مجهول المالک، فاذن راه تطهیر منحصر است در خمس دادن کما علیه المشهور. خب تا اینجا این مقدار از روایات عرض کردیم و ما باشیم و این تعداد از روایات باید قائل بشیم راه تطهیر منحصر به تخمیس است، راه آخری است. نه چند تا روایت دیگری هم هست، اونا رو ان شاء الله فردا می‌خونیم و در نتیجه تا اینجا نظر مشهور را موافقیم. حالا این روایت دیگر هم بخونیم ببینیم چی می‌شود گفت، ما حالا ببینیم نظر نهایی ان شاء الله چه خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله.